همراه هستیم با آقای مهندس موزون، کارشناس فضای سایبر و مسائل فرهنگی مرتبط با این فضا. فضایی که ما بهش میگیم فضای مجازی، اما متاسفانه این واقعیت زندگیمون در این فضا داره رقم میخوره. آقای مهندس موزون، چه کنیم با این فضا؟
خانم عباس، من این بخش سوم رو یه مقداری برای خودم هم باید واقعا اعتراف کنم که سخت هست توصیه کردن و راهکار دادن، و سختی این که آدم راهکار بده و توصیه کنه برای اینکه کمک نکنید به کسی که درخواست کمک میکنه، خب از همون جنسی هست که شما هم درک میکنید، مخاطبان ما هم درک میکنن و همه اون کسانی که دچار حقه این حقه بازها میشن اونها هم درک میکنن. یعنی همه ما یک حس مشترک داریم و اون نگرانی از این هست که مبادا من دارم به کسی کمک نمی کنم که نیازمند کمک هست، و به همین ترتیب من هم الان این نگرانی رو دارم که خب آیا من این توصیه که دارم خدمت عزیزان منجر به این خواهد شد که ولو یک نفر زمانی که میبایست کمک کنه اقدام نکنه؟ خب با این مقدمه میخوام اشاره کنم به این که همه ما اینو درک میکنیم که میبایست بخشنده بود، میبایست یاریگر بود، و قطعا و حتما وظیفه همه ما کمک به نیازمندان هست. اما اینکه چطور سره از ناسره تشخیص داده بشه، اینکه چطور نیازمند واقعی از نیازمند غیر واقعی رو تشخیص بدیم، اینو باید در نظر داشت که کمک هایی که ما 85 میلیون نفر تبادل میشه بین ما، یک چرخه یا یک شبکه هست، یک چرخه یا یک شبکه نانوشته که افراد رأساً و شخصاً انجام میدن، شبکه‌ای که قلب‌های ما و روح‌های ما رو به هم متصل میکنه. اما همه این مبالغ اگر یک مبلغ کلی در نظر بگیریم، میبایست به فرد یا افرادی برسه که واقعا نیازمند هستن. از مجموع این ارقام اگر حتی یک ریال، واقعا حتی یک ریال اون به فرد غیر نیازمند برسه، فردی که کلاهبردار هست، فردی که شیاد هست برسه، و در مقابل به اون بخش از جامعه که نیاز واقعی به این یک ریال داشتن نرسه، این خطایی هست که من به نوبه خودم و جامعه ما به نوبه خودش مرتکب شده. بنابراین توصیه‌هایی که در این بخش داریم برای این هست که اطمینان حاصل کنیم از این که کمک‌هایی که ما انجام میدیم در فضای اینترنت مثل فضای واقعی حتما به بخشی از جامعه واصل بشه که واقعا نیازمند اون هستن. خب با این مقدمه میخوام عرض کنم که مخاطبان عزیز اگر مایل هستن در مناسبت‌هایی مثل ایام عید، عیدهای مذهبی یا عید نوروز که در آستانه رسیدن به این عید بزرگ هستیم، در ایام شادی یا عزاداری‌های مذهبی اگر قصد دارن نذورات رو، هدایایی رو، کمک‌هایی رو به نیازمندان اهدا کنن، به خصوص اگر وجه نقدی هست و به صورت اینترنتی قصد پرداخت دارن، خب حتما میبایست مراقب ترفندهای افراد سودجو و کلاهبردار باشن، و برای به این منظور هدایا رو میبایست به سامانه ها یا نهادهای معتبر شناخته شده ای که در اینترنت فعالیت دارن پرداخت کرد، و یا اینکه اگر میخوان مستقیما پرداخت کنن، خب چه بهتر به نیازمندانی که شخصا میشناسن یا توسط افراد قابل اعتماد معرفی شدن هدیه کنن. همینجا اینو عرض کنم که یکی از مزیت‌هایی که الان و در عصر ما اینترنت ایجاد کرده این هست که ما میتونیم با حفظ شأن و با حفظ حرمت و آبروی افراد نیازمند به اونها مبالغ رو پرداخت کنیم. من اینجا یک گزاره تاریخی رو بگم که حضرت رضا صلوات الله علیه روزی نیازمندی از ایشون کمک میخواست و حضرت درب رو باز کردن، درب خونه رو، و دستشون رو اون کیسه پولی رو که میخواستن اهدا کنن، دست مبارکشون از بالای در آوردن و بدون اینکه ببینن اون نیازمند رو، این کیسه رو، پول رو پرداخت کردن. وقتی از ایشون پرسیده شد که فلسفه این کار چی بود، حضرت فرمودن نمیخواستم نگاه هم به نگاهش بیفته و او در حالی که داره این پول رو از من میگیره خجالت بکشه، خواستم آبرو و شأن و حرمتش حفظ بشه. خب ما با تأسی و الگوگیری از راهبر خودمون حضرت رضا صلوات الله علیه، اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، این کار امروز کاملا حاصل شده و به سهولت ما میتونیم اگر فرد نیازمندی رو میشناسیم، بدون اینکه از اون فرد نیازمند شماره تلفن حتی بخوایم که حتی صداشو بشنویم یا بخوایم رو در رو با او بشیم، میتونیم پرداخت اینترنتی انجام بدیم. پس این یکی از مزیت‌های اینترنت هست که کمک خودمون رو از طریق کارت به کارت کردن و پرداخت سایبری انجام بدیم. اما نمیبایست این موضوع موجب بشه که ما بدون کسب اطمینان، بدون شناخت و بدون اینکه واسطه معتبری اون فرد رو تایید کنه، مبلغ رو پرداخت کنیم. توصیه دوم این که افراد گاهی به این فکر میکنن که خب مبلغی که الان از من خواسته این فرد در این پیامکی که برای من ارسال کرده مبلغ خیلی کمی خواسته، 5,000 تومان، 10,000 تومان، 1,000 تومان، این چیزی نیست که من اصلا بخوام بابتش شک کنم، نگران باشم و تردیدی داشته باشم نسبت به این موضوع. من اینو میفرستم، ولو اینکه این فرد کلاه بردار باشه، حالا گناهش میفته گردن اون و من به ثواب خودم میرسم. این درست نیست، این نوع تفکر یک نگرش نادرست و غلط هست. برای اینکه ما باز تأکید میکنم، میبایست به این فکر کنیم که من وظیفه دارم اون چیزی رو که میخوام به بخش نیازمند جامعه برسونم اطمینان حاصل کنم که داره به درستی و به صحت به همون بخش نیازمند میرسه. شما ببینید هر پیامک مخابراتی یک رقمی کمتر از 100 تومن هزینه یک پیامک هست. وقتی فرد پیامکی ارسال میکنه و توی این پیامک مثلا مبلغ 10,000 تومن درخواست میکنه، اگر این پیامک رو برای 1,000 نفر بفرسته، خب حتی بخشی از اینها اگر به او پاسخ مثبت بدن، قطعا یک مبلغ هنگفتی رو میتونه از همین روش همیشه میتونه درآمد داشته باشه و داره این شخص داره اون بخشی از مبالغ رو که افراد حاضرن پرداخت کنن به افراد نیازمند، این سبدی رو، سبد ذهنی رو که در اقتصاد خودشون برای کمک در نظر گرفتن، داره خالی میکنه. به بیان ساده، اگر یک نفر حاضر باشه چند بار در طول ماه کمک کنه، وقتی 2 بار، 3 بار، 4 بار، چند بار از این پیامک ها بیاد و او پرداخت کنه و فرض کنیم اینها کلاهبرداران باشن و این مبالغ رو دریافت کرده باشن، برای نیازمندی که واقعا نیازمند هست و نفر 11 هست و از او کمک میخواد، دیگه کمکی نخواهد کرد. به همین سادگی و شفافیت. بنابراین میبایست حتما اطمینان حاصل کنیم، یا نهاد معتبر اینترنتی، یا سازمان معتبر، یا شخصی که معتبر هست و مستقیما با ما گفتگو میکنه و حساب کارت بانکی فرد نیازمند را از او میگیریم، یا فرد نیازمندی که مستقیما خودمون میشناسیم. در پایان این توصیه و این خواهش رو دارم که عزیزان در مواجهه با این نوع پیام ها اگر برخورد کردن با این نوع پیام ها، حتما یا افراد سوجوی در شبکه‌های اجتماعی براشون تصاویری، فیلم، عکس یا تکست فرستادن، نوشته‌هایی فرستادن و درخواست کمک کردن، حتما مراتب رو از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا که به صورت 24 ساعته فعال هست برای گرفتن این گزارش ها اطلاع رسانی و پیگیری کنن. اگر هم در شرایطی هستید که اینترنت دسترسی ندارید، حتما به همون گوشی همراهی که برای شما پیامک رسیده به گوشی خودتون دسترسی دارید، بنابراین با پلیس 110 تماس بگیرید تا انشاءالله به کمک هم بتونیم این پدیده شوم رو از فضای اینترنت هم همونطور که از خیابون‌ها سعی می‌کنیم حذف کنیم و به کمک هم دست به دست هم بدیم تا مبالغی که ایرانی‌های پاکدل و نودوست میخوان به نیازمندان کمک کنن به همون بخش از جامعه برسه. بنده هم از شما ممنونم و از همکاران محترمتون که این فرصت رو در اختیار گذاشتن تا این مطلب مهم رو با مخاطبان محترم برنامه مطرح کنیم. برای مخاطبان خوب برنامه آرزو دارم که ردپای هیچ حادثه‌ای در زندگیشون نباشه، مگر همین برنامه ردپای حادثه‌ای که قصد کاهش حوادث در زندگی عزیزان رو داره. در پناه خدا باشید.
سپاسگزارم از همه کارشناسان محترمی که در این برنامه به ما کمک کردند. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترمی که امشب در برنامه ردپای حادثه با ما همراه بودید تا پایان برنامه. تمام هدف ما این هست که با آگاهی بخشی بیشتر نسبت به حوادثی که ممکنه در کمین ما و زندگیمون باشه، جلوی خیلی از اتفاقها رو قبل از وقوع بگیریم. ان شاء الله زندگی آرامی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترمی که امشب در برنامه ردپای حادثه با ما همراه بودید تا پایان برنامه. تمام هدف ما این هست که با آگاهی بخشی بیشتر نسبت به حوادثی که ممکنه در کمین ما و زندگیمون باشه، جلوی خیلی از اتفاقها رو قبل از وقوع بگیریم. ان شاء الله زندگی آرامی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
لحظات شبانه بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی متشکرم که با این بخش از برنامه‌های شبکه رادیوی ایران همراه هستید. ما تا حوالی ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم، اما اجازه بدین در فرصتی که الان داریم خدمت شما عرض کنم که تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا با چه برنامه‌هایی شما رو همراهی خواهیم کرد. از ساعت 23 خبرهای این ساعت رو خواهیم شنید. ۲۳:۵ پارسی گویان. ساعت 24 با خبرهای این بخش همراه شماییم. برنامه راه شب امشب رو همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران در ساعت 32 دقیقه بامداد تقدیمتون خواهند کرد. از علاقمندان به برنامه فرهنگ مردم دعوت میکنم در ساعت 2:30 این برنامه رو بشنوند. گلبانگ عنوان برنامه ایست که در ساعت 3 تقدیم میشه. دعوت میکنم در ساعت 3:30 بامداد قرار شاعرانه رو بشنوید، برنامه ای از گروه فرهنگ و اندیشه ی رادیو ایران. رأس ساعت 4 بامداد برنامه قند پارسی پیشکش خواهد شد. از علاقمندان به هنر شعر و غزل و غزلخوانی دعوت میکنم برنامه قول و غزل رو در ساعت 4:15 بشنوند. حوالی ساعت 4:30 بامداد با تقدیم برنامه بشارت باران به استقبال اذان صبح خواهیم رفت که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:10 خواهد بود. و پایان بخش برنامه های ما برنامه سرای سخن خواهد بود که انشالله در ساعت 5:30 بامداد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران. تصنیفی تقدیم حضورتون میشه با صدای علی جهاندار و آهنگسازی زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان.
به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، ای دوست ای دوست، برو ای طبیبم اثر که دوا نمیپذیرم، همه عمر با حریفان نشستم ای خوبان، همه عمر با حریفان نشستم ای خوبان، تو بخواستی و نقشت بنشست در زمینم، مده ای حکیم پندم که به کار در نبندم، که ز خویشتن گزیر است و ز دوست ناگزیرم، خدا ورای سپرد پیشه که به جان رسید پیکار، بگذار تا ببینم که میزمد به تیره
ایران را بشنوید.